دهنیم اگر نمی از غم گیرم لیاره برن گل ناره مرحبانه.
و اما بریم سراغ آخرین آهنگ درخواستی که نام خودشان را متاسفانه نوشته نگردن، ولی گفتن سلام آهنگ تقدیم میکنم، آهنگ غلام ظرافت تقدیم به صادق محمدی در مشهد. خواهر یا برادر گل ما، دفعه بعد یادتون باشه که نام خودتان را هم بر ما نوشته بکنین. اما ما آهنگ غلام ظرافت را آماده کردیم که در این لحظه تقدیمتان میشه. پایان یک برنامه پر از نغمه های دلنشین و لحظات زیبا. شنوندگان عزیز رادیو دری، از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودین. امیدواریم که این سفر موسیقیایی لحظاتی شاد و پر از انرژی مثبت را برای شما برمغان آورده باشه. تا برنامه بعدی با دلهایی پر از امید و لبخند خداحافظی میکنیم و امید فردا و یک دور همی شاد دیگه. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساختمان.
زیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید.
نامه. اگر شما در جایی تقاضای کار داشته باشید و به شما بگویند برای ما یک رزومه بنویس و با کلمه رزومه و معنای آن در زبان بیگانه آشنا نباشید، با خود چه خواهید گفت؟ شاید بپرسید که منظور از رزومه چیست؟ اما اگر به شما بگویند یک کارنامه یا کارنامه فعالیت ها را به ما بده، قضیه واضح تر است. معمولاً همین طور است که ما برای کلمات بیگانه‌ای که در زبان فارسی به کار می‌بریم، نیازمند دانستن معنی آنها در زبان دیگری هستیم. یعنی باید انگلیسی دان باشی تا خیلی از این کلمات را بدانی. ولی اگر کلمه فارسی به کار ببریم، دیگر نیازی به این نیست. حتی اگر کلمه برای ما تازگی داشته باشد، با استفاده از اجزای آن می‌توانیم بدانیم که منظور چیست. کار کلمه ایست فارسی و آشنا، همینطور کلمه نامه. پس کارنامه می شود متنی که در آن کارها یا فعالیتهای یک شخص نوشته شده است. همینطور که ما زندگی نامه، گواهی نامه، کتاب نامه و شهادت نامه داریم. می بینید که یک کلمه نامه برای ما چندین کارکرد دارد. در حالی که اگر از این کلمه غافل باشیم، باید برای زندگی نامه بیوگرافی بگوییم، برای گواهی نامه سرتیفیکیت بگوییم و برای کتاب نامه بیبلیوگرافی بگوییم که دیگر کار سخت می شود.
گاهی هم ناچاریم دست به دامن زبان عربی بشویم و مثلا به جای دانشنامه دایرة المعارف بگوییم. میبینید که با یک کلمه نامه فارسی و پیوند آن با کلمات مختلف بسیاری از نیازهای زبانی ما رفع میشود. ما چنین زبانی داریم. پس به خاطر بسپاریم که به جای کلمه رزومه می توانیم از کلمه زیبا، قابل فهم و اصیل فارسی کارنامه استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. سلام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در روز شمار تقویم جمهوری اسلامی ایران روز 9 میزان به نام روز همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی ثبت شده است. روزی که یاد محمد الدوره نوجوان 12 ساله را زنده می کند که در سال 2000 میلادی در آغوش پدرش و در برابر دوربین ها با گلوله سربازان رژیم صهیونیستی جان داد. محمد الدوره به همراه پدرش به خرید می رفت که توسط نظامیان رژیم صهیونیستی هدف شلیک گلوله قرار گرفت. تصویر جمال الدوره و پسرش محمد توسط تلال ابو رحمه فیلمبردار فلسطینی فیلمبرداری شد که به صورت مستقل در شبکه فرانسه 2 فعالیت می کند. تصویر شهادت محمد الدوره بارها و بارها از شبکه های مختلف تلویزیونی سراسر دنیا پخش شد. به همین مناسبت امروز نگاهی داریم به 25 سالگرد شهادت مظلومانه محمد الدوره کودک فلسطینی. صحنه شهادت محمد نماد بی‌پناهی مردم فلسطین در برابر رژیم کودک‌کش اسرائیل است. در این رویداد تلخ جمال الدوره و محمد پسر وی در پشت مانعی بتونی پنهان شده بودند تا از تیراندازی نیروهای رژیم اشغالگر در امان بمانند. فریادهای جمال برای اینکه سربازان اسرائیلی وی و پسرش را هدف قرار ندهند تنها با گلوله‌های صهیونیست پاسخ داده می‌شد. شهادت محمد الدوره در دومین روز انتفاضه دوم اتفاق افتاد. انتفاضه دوم فلسطین یا انتفاضه الاقصی روز 28 سپتامبر سال 2000 میلادی و با هتک حرمت مسجد الاقصی توسط آرل شارون نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی آغاز شد. تصویر شهادت محمد پرده از واقعیتی تلخ برداشت. در سرزمین اشغالی فلسطین حتی کودکی بی دفاع و بی سلاح هم از آتش اشغالگران در امان نیست. آن تصویر تکان دهنده پدری را نشان می‌داد که دست‌هایش را بالا گرفته بود و در کنار ستون سیمانی تلاش می‌کرد فرزندش را از گلوله‌ها در امان نگه دارد. اما صدای رگبار و سپس بدن بی‌جان محمد جهانیان را در سکوتی سنگین فرو برد. آن لحظه به تاریخ پیوست و به سند جاودان از ماهیت رژیم صهیونیستی بدل شد که در چشم جهانیان دیگر نمی توانست نقاب دفاع یا امنیت بر چهره داشته باشد. محمد الدوره نماد یک نسل شد. نسلی که با خون و رنج رشد کرد اما تسلیم نشد. شهادت او نه پایان که آغاز بود. آغاز موجی از مقاومت که اطفال فلسطینی را به صحنه آورد. امروز هر سال با فرارسیدن این روز جهانیان یادآور می‌شوند که خون آن نوجوان هنوز در حافظه تاریخ جاری است. از همان روز هر طفل فلسطینی که در برابر اشغال قد علم می کند ادامه راه اوست. رژیم صهیونیستی می پنداشت با ترساندن نسل تازه می تواند آینده مقاومت را خاموش کند، اما حقیقت خلاف این بود. همانطور که خون محمد الدوره الهام بخش نسل دوم انتفاضه شد، خون هزاران طفل غزه نیز امروز به شعله تبدیل شده که نه تنها در فلسطین بلکه در وجدانهای بیدار جهان زبانه می کشد. ۲۵ سال از شهادت محمد گذشته و در این فاصله بارها و بارها همان تصویر البته با چهره های تازه تکرار شده است. در 2 سال اخیر نوار غزه به آزمایشگاه جنایت علیه بشریت بدل شده است. رژیم اشغالگر اسرائیل با بمباردمان گسترده و بیوقفه مناطق مسکونی هزاران طفل فلسطینی را به شهادت رسانده است. تصاویر اطفال بیجان در آغوش پدران و مادرانشان بارها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. تصویر اطفالی که در زیر آوار مانده بودند و تنها دست کوچکشان از میان خاک بیرون زده بود. تصویر نوزادانی که در دستگاه‌های بی‌برق بیمارستان‌ها جان سپردند. تصویر اطفالی که از گرسنگی لب‌هایشان خشک شده بود. همه اینها تکرار همان صحنه محمد الدوره بود، صحنه‌ای که نشان می‌داد در منطق اشغالگران طفل فلسطینی هیچ حقی برای زندگی ندارد. سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار دادند که اسرائیل از اطفال به عنوان هدف مستقیم در جنگ خود استفاده می‌کند. گزارش یونیسف در سال گذشته نشان داد که شمار اطفال کشته شده در غزه طی چند ماه بیش از مجموع کشته شدگان طفل در همه جنگ‌های دیگر جهان در همان بازه زمانی بوده است. چنین آماری به تنهایی نشان می‌دهد که با چه ابعادی از فاجعه روبرو هستیم. با این حال واکنش قدرت‌های جهانی چیزی جز تکرار بیانیه‌های بی اثر و حمایت آشکار از رژیم جعلی اسرائیل نبوده است. امریکا بارها وتوی خود را علیه قطعنامه‌های شورای امنیت فعال کرده تا مانع محکومیت رژیم اسرائیل شود. برخی دولت‌های اروپایی از حق دفاع تل‌آویو سخن گفتند، بی آنکه بپرسند دفاع در برابر چه کسی؟ در برابر اطفالی که تنها با سنگ و فریاد ایستاده‌اند؟ تناقضی آشکار در ادبیات غربی که هر سال در چنین روزی بار دیگر باید یادآوری شود. این تناقض جوهره رسوایی غرب در قبال فلسطین است. همان کشورهایی که برای حقوق زنان یا حقوق اقلیت‌ها در کشورهای غیر همسو با آنها نطق‌های آتشین می‌خوانند، وقتی پای اطفال غزه در میان است، ارزش‌های انسانی تغییر می‌کند. گویی جان طفل فلسطینی ارزشی کمتر از دیگران دارد. اما حقیقت ایست که همین تبعیض آشکار به عاملی برای بیداری ملت‌ها تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر تظاهرات عظیم در لندن، پاریس، واشنگتن، سیدنی و شهرهای دیگر علیه جنایات رژیم اسرائیل برگزار شد. تصاویر مادران و پدران غربی که اطفال خود را با عکس کودکان شهید فلسطینی به خیابان‌ها آوردند نشان داد که شکاف میان دولت‌ها و ملت‌ها در این مسئله عمیق است. افکار عمومی دیگر حاضر نیست روایت یکسویه رسانه‌های رسمی را بپذیرد. محمد الدوره اگر زنده بود، امروز مردی میانسال بود. شاید پدری برای چند کودک دیگر. اما زندگی او 25 سال پیش متوقف شد تا به یادگار بماند. و همین توقف به حرکت بزرگتری انجامید. حرکتی که امروز در هر کودک فلسطینی ادامه دارد. هر کودکی که سنگی برمی دارد. هر کودکی که پرچم فلسطین را به دست می گیرد. ادامه همان تصویر است که در سپتامبر 2000 جهان را لرزاند. نامگذاری روز شهادت محمد الدوره به عنوان روز همدردی با کودکان فلسطینی یک حرکت نمادین است. حرکتی برای جلوگیری از فراموشی است. برای آنکه حافظه جمعی ملل زنده بماند و تصاویر کودکان بی پناه غزه در گرد و غبار تبلیغات گم نشود. این روز یادآور مظلومیت محمد الدوره است و هشدار می‌دهد که تاریخ بار دیگر با همان صحنه‌ها تکرار می‌شود. اگر محمد در سال 2000 یک تصویر جهانی خلق کرد، امروز هزاران تصویر تازه از غزه در شبکه‌های اجتماعی هر روز بازنشر می‌شود. تصاویری که هیچ فیلتر و سانسوری قادر به پنهان کردن آن نیست. محمد الدوره امروز دیگر در میان ما نیست، اما هر کودک شهید غزه تکرار همان تصویر است. صهیونیست‌ها می‌خواهند آینده فلسطین را با نابودی کودکانش از بین ببرد، اما خون شهدا به نسلی تازه نیرو می‌دهد. این همان حقیقتی است که اشغالگران نمی‌فهمند و حامیان غربی آنان نمی‌خواهند ببینند. در برابر هر کودکی که به شهادت می‌رسد، کودکی دیگر با چشمان بیدار و روحی مقاوم خط می‌کشد. شاید بدنها نابود شوند، اما روح مقاومت جاودانه‌تر از همیشه ادامه می‌یابد. روز همدردی با کودکان فلسطینی روزی برای اندوه نیست، روزی برای تعهد است. تعهد به این که سکوت نکنیم و اجازه ندهیم خون هزاران کودک بیگناه در فراموشی هدر برود. خب شنونده های گرامی و هرجمند، نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرانقدر برنامه راه روشن. امیدوارستم که حالتان خوب باشد. در همین ابتدای برنامه تبریک و شاد باش عرض می کنم ولادت فرخنده و با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف را، ابتدا به محضر حضرت صاحب الزمان مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف و سپس به خدمت تک تک شما عاشقان و پیروان آن امام بزرگ و منتظران ظهور در خدمتتان هستیم با برنامه راه روشن. و در این برنامه با مقدمات و آگاهی های مربوط به ظهور حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف اشاره می کنیم. با ما همراه باشید. اگر به خاطر داشته باشین، در برنامه قبل به این نکته اشاره کردیم که هم شیعیان و هم اهل سنت به ظهور مهدی موعود در آخر الزمان اعتقاد راسخ دارند. در این مورد به بعضی از منابع اهل سنت و سخنان علمای بزرگ آنها استناد کردیم. بر اساس قرائن و مستندات قطعی در متون شیعه و سنی، هم اکنون در دوران آخر الزمان و غیبت منجی عالم به سر می‌بریم. گرچه بیش از 1000 سال از زمان غیبت حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف مگذره، اما همواره نور امید در دلها روشن هست. با آنکه جهان از ظلم و فساد و گناه پر شده، ولی ظهور منجی به یک سری مقدمات و آمادگی ها نیاز داره. باید مردم در کوره سختی ها و ابتلاعات آب دیده شوند تا به بلوغ فکری و عقلی برسند و آمادگی لازم برای پذیرش عدالت جهانی را به دست بیارند. زمان با گسترش ظلم و بی‌عدالتی در جهان لازم هست افرادی صالح و شایسته تربیت شوند تا نجات بخش عالم را در اهداف عدالت خواهانش یاری کنند. بنابراین در دوران غیبت وظایفی بزرگ بر دوش منتظران هست تا فرد و جامعه شایستگی های لازم را بر دوران ظهور کسب کنند. اولین وظیفه انسان منتظر این هست که در مورد امام زمان خود معرفت کسب کنه و او را به درستی بشناسه. این شناخت تا بدان درجه اهمیت داره که در روایات شیعیان و اهل سنت از زبان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. از وظایف منتظران این هست که صفات ناپسند را از وجود خیش بزدایند و خود را به اخلاق حسنه و رفتار نیکو آراسته کنند. امام صادق علیه السلام می فرمایند هر کس دوست دارد از یاران مهدی موعود باشد باید منتظر باشد و در این حال با پرهیزکاری و اخلاق نیکو رفتار نماید، پس چنانچه در این حال بمیرد پاداش او همچون کسی است که آن حضرت را درک کرده است، پس کوشش کنید و در انتظار بمانید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی:
آقا ابن الحسن، ما این وظایف هم در مقابل شما داریم. یک، عارفون به اولاک و اخراک، معرفت شما رو ما داریم. آقایون، معرفت امام زمان یعنی شناخت. جوانا باید بدونن امام زمان برای چی غیبت کرده، کیه، جای دو تا کتاب راجع به امام زمان بخونن. من مات و لم یعرف امام زمانهی، کسی بمیره امام زمانشو نشناسه جاهل از دنیا رفت. مشکل مردم بعد از رحلت پیغمبر این بود که امام رو نشناختن، رفتن سراغ بقیه. همینی شد که شما میبینید امام شناسی اون چیزیه که مالک اشتر داشت، عمار یاسر داشت، مقداد داشت، سلمان و ابازر. امام صادق فرپرسیدن معرفت یعنی چی؟ فرمود عارفاً به حقه یعنی ایشونو امام بدونی. اینه که شما معتقد باشی اهل بیت النبوه، موضع الرسال، معجزات امام، کرامت امام، علم امام. همینی که شما میرید مشهد میگید امام رضا ما شهادت بدیم تو ما رو میبینی، این یعنی معرفت. ما شهادت میدیم صدای ما رو میشنوی، جواب سلام ما رو میدی، یعنی معرفت. اتقرب الالله تعالی بک. خواهش میکنم این هفت وظیفه رو دقت کنید. دوم، ما به خدا نزدیک میشیم به واسطه شما، یعنی توسل. آدم میتونه خودشم برای گوشه بنشینه با خدا حرف بزنه، بله، ولی چرا به ما گفتن با امام؟ ببینید نشان هست که راه گم نشه. وظیفه سوم ما اینه انتظر و ظهورک و ظهور الحق علی یدک. آقا ما منتظر ظهوریم. حالا ممکنه ما مثل اجدادمون از دنیا بریم ظهور رو درک نکنیم. البته دعا میکنیم خدایا به آبروی امام زمان تا ما زنده ایم توفیق درک ظهور رو به ما عنایت بفرما. ما منتظر ظهوریم. خب ابن الحسن، این وظیفه سوم ماست. ابن الحسن، ما از خدا می خواهیم که ما رو از تابعین شما قرار بده. این مهمه، پیرو شما باشیم، دنبال رو شما باشیم، نه شما یه طرف بریم و یه طرف. امام صادق فرمود هر چی کار خیره به ما وصل میشه، هر چی کار شر به دشمنای ما. من تابع امام زمانم ولی دروغ میگم. دروغ در اون زیر مجموعه امام زمان و ائمه نیست. امام زمان ما جزء تابعین شما هستیم و ناصرین ما دلمون میخواد شما رو یاری کنیم. اینم یه وظیفه دیگه. بله، نصرت. الان تو دعای ندبه میخونید پیغمبر خدا چه دعایی کرد؟ حضرت دعا کرد فرمود اللهم منصر من نصره. بله، هر که این علی رو یاری میکنه خدا یاریش. فرمود اگر دستتون به ما نمیرسه یاران ما رو یاری کنید. وظیفه دیگر ما که انشاءالله خدا نصیب ما کنه، والمستشهدین بین یدیک. امام زمان ما دلمون میخواد تو رکاب تو شهید بشیم، با دشمن بجنگیم. آدم تو رکاب امام زمان شهید بشه مثل اینکه تو بدر تو رکاب پیامبر شهید شده.
این راه روشن است، در عظمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، اینجا رادیو دریست و شما صدای ما را از طریق برنامه راه روشن می شنوید. موضوع برنامه امروز ما مبحث مهدویت هست و در مورد مقدمات و آگاهی های مربوط به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت می کنیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. عزیزان، با آنکه امام زمان از انظار جهانیان پنهان است، مردم از نور وجودش کسب فیض می کنند. بهره‌مندی از وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه شریف در دوران غیبت مثل استفاده از نور خورشید در پشت ابر است. آثار حیات بخش خورشید فقط مربوط به زمانی نیست که نور آن مستقیماً بر پهنه حیات و طبیعت می تابه، بلکه بسیاری از این آثار مانند تولید گرما، رشد و نمو گیاهان، تولید انرژی لازم برای حرکت و حیات در هنگام تابش نور خورشید از پشت ابر نیز امکان پذیر است. به همین شکل وجود امام مهدی علیه السلام نیز در زمانی که در پشت ابر غیبت پنهان است، دارای آثار و برکات بیشماری است. یکی از این آثار روشن نگه داشتن چراغ امید در دلها و ترغیب افراد به خودسازی و آمادگی برای قیام جهانی است. پروفسور هنری کوربن از استادان سابق فلسفه در دانشگاه سوربن و مستشرق فرانسوی در تحلیلی میگه به عقیده من اسلام تنها دینی است که رابطه ی هدایت الهی را میان خدا و خلق برای همیشه زنده نگه داشته و امر رهبری را به طور مستمر و پیوسته پا بر جا می‌دارد. مذهب یهود نبوت را که رابطه ای واقعی میان خدا و عالم انسانی است در حضرت موسی ختم کرده است. مسیحیت نیز در حضرت مسیح متوقف شده است. در اسلام به ویژه تشیع، گرچه با ختم نبوت حضرت محمد رابطه وحیانی میان خالق و مخلوق قطع می شود، اما ولایت را در ادامه نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطرح می کند. این همان استمرار هدایت است که بعد از آن حضرت و برای همیشه زنده می ماند. به این شکل در اسلام معنویت قابل دوام و پایدار است. این جانب مفهوم امام غایب را با روح غربی خودم به گونه ای تازه و بکر درک می کنم. و عقیده من معنای این امر چشمه ای بی نهایت و ابدی از معانی و حقایقی است که با حیات معنوی بشر ارتباط دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر راجع به موضوع مهدویت با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه خداوند قادر و متعال باشید.
بشتا بی منجی عالم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک
ابو صالح،
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح،
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح،
توی که دلا اسیرت.
امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند هر کس دوست و برادر خود را محرمانه موعظه کند، او را زینت بخشیده و چنانچه علنی باشد سبب ننگ و تضعیف او گشته است. و در حدیثی دیگر می‌فرمایند مواظب باش از این که بخواهی شایعه و سخن پراکنی نمایی و یا این که بخواهی دنبال مقام و ریاست باشی و تشنه آن گردی، چون هر دوی آنها انسان را هلاک خواهد کرد. یک بار دیگر سال روز میلاد با سعادت 11 اختر تابناک امامت و ولایت امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما عزیزان شننده، خدمت همه عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا،
تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و گسترده در جامعه در رابطه با مسائل صحی صحبت بکنیم، مسئله دردهای شکمی یا دل دردهایی که افراد مختلف ممکنه به دلایل مختلف مصاب و مبتلای به دردها باشن. مخصوصا راجع به دردهای مزمن و طول کشیده میخوایم صحبت بکنیم، چون میفهمیم که دل دردها در افراد مختلف به دلایل مختلف ممکن است به وجود بیاید. بعضی از دردها حاد هست، حاد یعنی بسیار زود، سریع، ناگهانی شروع میشه و ممکنه یک چند ساعتی، یک نصف روزی، یک روزی، یکی دو روزی طول بکشه و دوباره رفع شوه با مراقبت های یا بعضی از دواها و این چیزها. اما دل دردهایی که طول میکشه و روزهای متوالی و پشت سر هم تکرار میشه، دوام پیدا میکنه، و اینا میگن دردهای مزمن یا کهنه شده یا دردهای طول کشیده. سعی میکنیم امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، اینمی موضوع دردهای شکمی مزمن یا دل دردهای طولانی شده را مورد بحث قرار بدیم. راجب عوامل و دلایل این دردها صحبت بکنیم، راجب زمینه‌هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات به وجود بیاید، فاکتورهای مختلفی که ممکن است به ذهن مردم باشه، راجب خوردنی‌ها، راجب پرخوری، راجب کمخوری و این چیزها را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم، و همینطور راه‌های پیشگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی و دیگه‌ای که چی دل دردهای بسیار خطرناک و میتونه تهدید کننده باشه، اینا رو ما باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلای به او بود، باید هر چه زودتر به دکتر معالج مراجعه بکنه و اقدامات لازم تشخیصی و در صورت نیاز درمانی و معالجوی را انجام بدن. امید است این بحث بسیار مهم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب امانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریفی از دل درد بکنین که از نظر علمی به چه حالت و شرایطی ما دل درد میگیم و اینمی احساس چه مشخصاتی میتونه داشته باشه.
شایدن علت مراجعات به مطب‌های متخصصین داخلی و گوارش و در کل پزشکان عمومی بیشتر دردهای شکمیه. برای درد شکمی واقعیتش اینه که نمیشه یه تشخیص واحدی رو، یه تشخیص مشخصی رو بر اساس اینکه مثلا درد شکمی بیمار ناحیه بالای شکمشه، زیر شکمشه اطلاق کرد. ولی در مجموع بیماران به احساس همین ناخوشایند و احساس درد یا دلپیچه‌ای که توی شکمشون داشته باشن تحت عنوان درد شکم مراجعه میکنن و در کنارش ممکنه سایر علامت‌ها رو هم داشته باشن، مثل تهوع استفراغ، اسهال یا علامت‌های دیگه‌ای که بیمار ممکنه داشته باشه. پس احساس ناخوشایندی که بیمار داره، حتی ممکنه بیمار احساس نفخ بکنه و این احساس نفخ رو به عنوان درد شکم اطلاق بکنه. پس تعریف بیماران ممکنه متفاوت باشه.
بله.
و پزشک باید بین این تعریف‌ها بیاد همراه با سایر علائم بر اساس محلی که درد وجود داره و سایر ویژگی‌ها بتونه چند تا تشخیص رو مطرح بکنه بر اساس معایناتی که انجام میده و آزمایشاتش به یه تشخیص واحد یا یکی دو تا تشخیص برسه و بر اساس اون درمان رو پیش ببره.
دکتر صاحب، یک درد شکمی یا دل درد از نظر علمی و طبی چی مدت و زمانی باید طول بکشه که به عنوان دل درد مزمن یا درد شکمی طول کشیده به حساب بیاید و باید بررسی ها و اقدامات لازم برش صورت بگیره؟
دردهای حاد شکمی ممکنه برای هممون اتفاق افتاده باشه. گاهن این دردها خیلی شدیدن، مثلا دردهای مربوط به سنگ کیسه صفرا، دردهای مربوط به سنگ کلیه، میبینی در طی ساعتها اتفاق میفتن و فوق العاده شدیده و نیاز هست بیمار به اورژانس بره. حالا ما با این دردها صحبتی نداریم.
بله.
گاهن دردهایی رو داریم که شدید نیستن، دردهای خفیف و ملایمتری هستن، مثل همین حالتی که سوزش سر دل یا درد ناحیه معده باشه یا احساس دلپیچه در شکم باشه. اگر بیماری واقعا این دردها رو داشته باشه، اینا بیشتر تو زمینه بیماری هایی که خیلی مهم نیستن، مثل گاستریت حاد، التهاب معده یا اصطلاحاً بیماری های اسهال و استفراغ که ایجاد میشه ممکنه با درد شکم همراه باشه، بیشتر تو این زمینه میتونه به وجود. ولی زمانی که این دردها طولانی تر میشن، حالا زمان دقیق خاصی وجود نداره، ولی معمولا دیگه بالای 2 هفته اگر دردهای طول بکشه به عنوان دردهای مزمن اطلاق میشه، دردهای طول کشیده اطلاق میشه.
بله.
دیگه این دردها برامون مهم میشن، ما حتما باید این دردهای مزمن شکمی رو که طول کشیده هستن و بالای 2 هفته طول کشیدن حتما نیاز بررسی بکنیم که علتهای مهمتر درد شکم رو بتونیم رد بکنیم و کنار بذاریم.
بله، بسیار تشکر. یکی از موضوعات شایع و رایج در جامعه دکتر صاحب، ربط دادن دردهای شکمی با خوراکی‌های مختلف و غذاها و میوه‌ها و چیزهای متفاوت است. این قضیه و برداشت چقدر درست است؟ بعضی میگویند که ما زیاد می‌خوریم، پرخوری کردیم، دل درد شدیم. غذای سرد خوردیم، گرم خوردیم، عوامل مختلف به این دل دردشان ربط می‌تن. اینا را شما چه قسمی ارزیابی می‌کنین؟
ببینید، ما وقتی بیماری با درد شکم میاد و این دردهای شکمی طول کشیده میشه، یکی از تشخیص‌های مهمی که برامون مطرح میشه دردهای عصبیه. اصطلاحا ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر، یا اصطلاح عامیانش همون کلیت عصبی، روده عصبی که استفاده میشه. در مجموع وقتی بیماری با درد شکم میاد، مواجهه ما اینجوری هست که ابتدا بیماری های مهمتر رو کنار بذاریم. عواملی که میتونه برای بیمار خطرساز باشن و باعث ایجاد اشکال بشن حتما اینا رو کنار بذاریم. ولی قسمت اعظمی از بیمارانی که درد شکم دارن، چیزی حدود 30% درصدشون، در زمینه همین سندروم روده تحریک پذیر و همین کلیت عصبیه.
بله.
این بیشتر به خاطر اسپاسم در روده و ایجاد نفخ در روده این علائم به وجود میاد. بیمارانی هستن که دردهای شکمی دارن، این دردهای شکمیشون گهگاهه، گاه هم ممکنه پایین شکم باشه، گاه هم بالای شکم باشه. یک هفته میبینی حالشون خوبه، چند روزی درداشون تشدید میشه، ممکنه همراه با دردا دچار نفخ یا احساس فشار در شکمشون بشن، همراهش ممکنه حتی تغییرات اجابت مزاج داشته باشن، یعنی حالت دفع اجابت مزاجش به سمت اسهال بره یا یبوست بره. این علائم سندروم روده تحریک پذیره. این بیماران معمولاً با برخی از مصرف برخی از مواد غذایی دچار تحریک میشن. اصطلاحی که من میگم رودهشون عصبیه.
بله.
روده تحریک پذیر دارن با برخی مواد غذایی مثل خوردن هندوانه، خوردن خربوزه، خوردن شیر، حتی خوردن موادی که از گندم تهیه میشه مثل نون، اینا دچار تحریک میشن، خوردن برخی میوه‌جات. و جالب اینه که برخی افراد اینو خودشون میگن ما این میوه ها رو میخوریم یا بادمجون میخوریم فلان چیزو میخوریم علائم پیدا میکنن، اینا رو نخوریم خوبیم. این دقیقاً واقعیتش اینه که یه رژیم واحد خاصی هم به این بیماران نمیشه داد، خودشون طی سالها این دستشون میاد که به برخی مواد غذایی اینا حساسیت داره رودشون، واکنش نشون میده و دچار درد و ناراحتی میشه، که ما توصیه‌مون اینه که چون اذیتشون میکنه واقعا از این مواد تا جایی که امکان داره پرهیز بکنید.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست، به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتباً در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی داله بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسم. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارند و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستند یا زانوی ضربدری هستند در روند رشد دارند این اتفاق رو تجربه میکنند و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولاً زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه ضربدری یا پرانتزی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروخ، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در رابطه با تعریف دلدرد گفتند که هر احساس ناخوشایندی که در شکم احساس شود دلدرد خوانده میشه که میتونه حاد باشه، کوتاه باشه یا مزمن و طول کشیده باشه، و توضیح دادن که اگر دلدرد زیادتر از 2 هفته طول بکشه مزمن و طول کشیده خوانده میشه و باید بررسی های دقیق تر صورت بگیره. در مورد نقش مواد غذایی و خوراکی ها و آشامیدنی ها هم اشاره شد که بله، در شرایطی که گوارش و روده ها حالت تحریک پذیری داشته باشه، حساس باشه، که باید دقت شوه و وقتی به چیزی و کدام خوراکی حساس هستیم باید از او چیز پرهیز بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب امانی، ضمن تشکر مجدد از حوصله و توضیحات خوب شما، یکی از سوالاتی است که آیا بعضی داروها و دواها هم میتونن عامل و زمینه ساز دلدرد شوند؟ دواهای مختلف از جمله اینمی دواهایی که برای مریضی تشنج یا غش کردن و مرگی یا کلن برای امراض اعصاب و روان استفاده میشه زیاد سوال میشه که اینا میتونن علت دل درد باشن؟
بله، برای این بیمار داروهای تشنج استفاده میشه. بیشتر داروها البته روی کبد میتونن اثر بذارن، لذا لازمه که این افراد به صورت دوره کبدشون چک بشه، مخصوصا اگر علائمی از تهوع و استفراغ داشته باشن. ولی چون دردای این بیمارمون صبحگاهیه و صبحها بیشتر ایجاد میشه، ممکنه مثل هر مریض دیگه دچار علائم درگیری معده باشه.
بله،
مثل زخم‌های معده، ریفلاکس معده، که ظاهرا 1-2 ساعت بعد از صبحانه دیگه شرایطشون بهتر میشه، تو 1-2 ساعت اول. پس لذا برای این بیمار یک بررسی از لحاظ معده‌شون و انجام سونوگرافی و بررسی کبدی ضرورت داره.
بله،
اگر احیانا داروهایی مثل کورتون استفاده میکردن یا داروهایی که ضد درد هستن، شون مثل بروفن، ژلوفی، داروهایی که تو این خانواده هستن استفاده میکردن، اینا میتونه باعث ایجاد زخم معده بشه، درد معده بده، ولی خود داروهای ضد تشنج واقعا بعیده بتونه علائم درد بده. البته ما یه اصطلاحی هم داریم به نام تشنج‌های شکمی که چون این بیمار دارو مصرف میکنه بعید این حالت هم براشون مطرح باشه، لذا بررسی معده‌شون و کبدشون توصیه میشه.
بله دکتر صاحب تشکر. اشاره شد که مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا همین روده عصبی یک مریضی شایع است. آیا خود اینمی مریضی روده عصبی یک مریضی خطرناک است؟ ممکن است باعث مشکلات جدی و خطرناک در هاضمه و در روده و اینها شود؟ و نقطه دیگه که در مجموع چی دلدردها و دردهای شکمی جدی و خطرناک میتونن باشند؟ یعنی مردم در کدام شرایط باید این دلدردها را جدی بگیرن و اقدامات ضروری تشخیصی را با نظر دکتر معالج دنبال بکنن؟
سندرم روده تحریک پذیر بیماری شایعی هست. ما تو ایران از هر 4 نفر چیزی حدود 1 نفر مبتلا به این سندرم هستن. حالا ممکنه شدت و حدتش متفاوت باشه. بعضی از افراد واقعا توشون این بیماری خیلی شدیده که لازم میشه حتما میان پیش پزشک به خاطر دردهای طول کشیده‌ای که داره. این افراد معمولا طی سالهایی که این دردها رو داشتن میبینی کولونوسکوپی شدن، تصویربرداری مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکای مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون خوب صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه، تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن یا تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه.
بله،
اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست، هیچ وقت سرطان نمیشه.